کیمیای وصال.
خوشا آمان که لا یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نماز
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. سلام، با برنامه دیگری از مجموعه کیمیای وصال در خدمت شما خوبانیم. در این برنامه یکی دیگر از بحث‌های عارف بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را می شنوید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای.
در برنامه‌های گذشته استاد بحث تجلی اسما و صفات الهی را در قلب سالک آغاز کردند و فرمودند که ابتدا تجلیات با اسما و صفات جلال بیشتر رخ می‌دهد تا سالک را بسازد و از عیوب و رذائل تطهیر کند. سپس به تدریج اسماء جمال بیشتر تجلی می‌کند. هر کدام از صفات جلال و جمال حالاتی دارد و کاربردی و این تجلیات متناسب با منازل فرق می‌کند. حق تعالی در تجلیات با صفات جلال سالک را متوجه عیوب و نقائص خود می کند و او را با این نقائص رد می کند، رد کردنی که باطنش رحمت است، زیرا با این نقائص و رذائل به سوی کمال مطلق نمی توان حرکت کرد. و اما تجلی صفات جمال در سالک او را جذب می کند و به او امید می بخشد. در این برنامه استاد بزرگوار ضمن توضیح مختصری در این باب به شرح یکی از اسماء جمال می‌پردازند که آن را تواب می‌نامند و تجلی این اسم در ابتدای سلوک بیشتر و کارسازتر است. عارف گرانقدر در این برنامه بیان می‌کنند که تواب بودن خداوند تنها به معنی این نیست که او پذیرنده توبه بندگان خیش است، بلکه بسیار وسیع‌تر و مهمتر از آن است. استاد سپس حالات سالک را به هنگام تجلی این اسم از اسماء جمال توضیح می‌دهند و از آیات و روایات در شرح آن بهره می‌گیرند. این بحث را با هم می‌شنویم.
بیان کندی مطالبی از کردیم که در قسمت تجلیات با صفات جلال یا اسماء جلال از کردیم که وقتی سلوک صادقانه و مخلصانه شروع شد، ربوبیت به لحاظ تربیت سالک، سالک صادق مقام ربوبیت ذات مقدسه. مقام ربوبیت سالک صادق را تربیت می کنند، تعدید می کنند و تعدیدی که در سفری که در پیش گرفته و پیش می رود در نهایت متناسب جوار حق در درتون به سوی حق می رود و ساحت حق ساحت قدس و طهارت است، ساحت نور و ابتهاج است و هر مسافری به سوی این ساحت باید متناسب اونجا باشد تا به اونجا قدم بگذارد. روی همین حساب ذات مقدس حق یا مقام ربوبی تعلیم و تربیت صالح برای متناسب بودن به جوار قدس می پردازد. مرحله اول تجلیاتی که و در این بین تجلیات می کند به سالک با صفات جلال و جمالش به منظور تعبیر و تربیت و ساختن سالک. در مرحله اول اون که مخصوصا در ابتداء سلوک به نظر می رسد به اصطلاح بیشتر عبارت است از تجلیات با صفات جلال و بعد در ردیف بعدی تجلیات با صفات جمال. البته این هر دو از اول هست، اما اونی که بیشتر چشم گیرد مخصوصا در مرحله اول تجلیات با صفات جلال است، چون صفات جلال یعنی تجلیات با صفات جلال ناظر بر تطهیر انسان است از عیوب و نقایص و سالک هم که از اول شروع کرده سر تا پا عیب و نقص است و لذا تجلیات با صفات جلال برای برطرف کردن عیب و نقص بیشتر چشم گیر است تا تجلیات با صفات جمال، اما هر دو هست. تجلیات با صفات جلال را در بیان کلی گفتیم، البته عرض کردم باز تکرار میکنم که اون بیان کلی بود و این ذکاره های مسئله بخواهیم صحبت کنم خیلی خدایی میشود، اون نبود که گفتیم یک بیان کلی بود و تصویر کلی بود. یعنی هر کدام از صفات جلال حکمی دارد، حسابی دارد، حالاتی در بد دارد و به اصطلاح وظائفی برای سالک ایجاب میکند. صفات جلال حق یکی نیست، اما در کل تطهیر کننده، پاک کننده و سالک را به ظاهر کنار میزند، متوجه عیوبش میکند، وادار بر تطهیر عیوب میکند به همین طور تا او را در مراتب مختلف سلوک بسازد. و این تجلیات هم گفتیم به تناسب منازل فرق خواهد کرد. حالا در این جلسه، یعنی از این جلسه شروع میکنیم، باز با بیان کلی با تجلیات در خصوص تجلیات حق با صفات جمال برای صالح که از اول سلوک شروع میشود مطالبی عرض کنیم. باز بیان کلیست، مثال هایم عرض میکنیم، ولی هرچه هست بیان کلیست. ریز کاری های و جزئیات تجلیات مقام ربوبیت برای صالح از اول سلوک تا آخر جزئیاتش خیلی طولانی است، با هر صفتی از صفاتش که خدای متعال برای صالح تجلی میکند حساب خاصی به سال برای صالح باز میشود، وظایف خاصی پیش میآید، آثار خاصی دارد. این که ما از خواهیم کرد در بیان کلی است. در بیان کلی اولا باید متوجه باشیم که تجلیات ربوبیت با صفات یا اسماء جمال برای سالک در نقطه مقابل تجلیات با صفات جلال در مجموع برای سالک امیدآور است. فکرت میکنید به دور که تجلیات با صفات جلال سالک را هی رد می کرد به ظاهر، گرچه ردی بود که در باطن روز بود و او را متوجه روزش می کرد، ولی اینجا تجلیات مقام ربوبی به برای سالک با صفات جمال به سالک در کل حالت امید می دهد، رجا می دهد، انبساط می دهد، زود می دهد، شوق می دهد، محبت می دهد، عشق میدهد، فنا میدهد و بقا تا آخر. البته این تحقیق که صحبت کردم در منازل سلوک داشت. در کل تجلیات حق با صفات جمال برای سالک رجا و امید و شوق و انبساط میآورد. صفت فرمید و این مسئله است که سالک را از اون اول امیدوار می کند. و در بیان دیگر می توانیم بگوییم که تجلیات مقام ربوبی به سالک، یعنی برای سالک، با صفات جمال جذب کننده سالک است. بیان کلی است، جذب کننده سالک است. همین جذب است که سالک را از اون اول امیدوار می کند و سالک در مسیرش پیش می رود. اگر نباشد تجلیات با صفات جمال و فقط تجلیات با صفات جلال باشد که سالک را به بیشمار عیوب و نقایصش متوجه می کند، می شود گفت که مسئله یأس پیش می آید. فلذا هم اون می شود و هم این می شود. اون متوجه عیوب می کند، این یکی جذب می کند. طبعا این دو تجلی خود تقدیر و این دو تجلی وقتی با هم بود، تجلی با صفات جلال از سوی، تجلی با صفات جمال از سوی دیگر، اون تجلی سالک را جذب می کند، متوجه نقایص و معایبش می کند و قصوراتش. این تجلی سالک را جذب می کند، یک جذبی در عین رد و ردی در عین جذب، و سالک در بین رد و جذب پیش می رود. این همونی که در به اصطلاح بیان معروف، در بیان مصطلح روایی از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین به این صورت به گوش ما خورده است. شما و ما همه شنیده ایم که بنده خدا و مؤمن صاحبان ایمان همیشه بین دو حال هستند، حال خوف و حال چی؟ حال رجا. این دو، حتی این روایات اینطوری، اگر این بشربد آن بشربد نمیشد و هر دو باشد. البته بشربد منظور نیست که یکی غالب باشد، یعنی فقط یکی باشد، این باشد تنها، اون نباشد، اون باشد تنها، این نباشد، این درست نیست. و ملاحظه میکنید که چرا درست نیست؟ اگر خالص تجلیات با صفات جلال باشد، سالک از همون اول ناامید میشود و همه چیز را کنار میگذارد و کنار میکشد. توجه میکنید؟ اگر خالص تجلیات با صفات جمال باشد و هیچ تجلی با صفات جلال نباشد، سالک از روبش هیچ وقت پاک نمیشود، طبعا پیشرفت نمیکند. خالص امید میشد، مانند اون امیدی که عامه مردم دارند که امید خیالی است. میبینید در عامه مردم خیال این، در بین عامه مردم امید به این معنا مطرح شده که درست نیست. این یک تلقین شیطانی میشود گفت است که امید دارن فقط، ولی به این معنا که میگن که هر چه هست بسم خدا میروی و همش امیدن. درجه میکنید فلذا همیشه معتزله هم میمونند و این جز تلقینی از شیطان نیست، راهی که خدا فرموده نیست. عرض کنم که به هر صورت این دو با هم هست، گاهی این غالب باشد گاهی اون پایین ندارم، ولی این دو با هم هست، تجلیات با صفات جلال و تجلیات با صفات جمال. پس در تعریف کلی عرض کردیم تجلی ربوبیت برای سالک با صفات جمال جذب کننده سالک است، امید میدهد، وجود اشتیاق میدهد، زور میدهد، در عین متوجه عروبش هست، نواسش هست به حکم جلال، در این حال امیدی در درونش هست به انواع مختلف که در این مسیر موفق باشد، مشمول این آیات حق باشد، مشمول عطفش گردد، مشمول غفران باشد الى آخر. اینها همون نقطه های امید، یعنی نقطه امید به اشکال مختلف که در وجود سالک از اول پیدا می شود. در این خودش را سرپا تا عیب می بیند، گذشتش را سرپا تا خراب می بیند، حالش را هم خراب می بیند. این نقطه های امید یا نقطه امید که به شکل‌های مختلف در باطن سالک همیشه جلوه‌گر می شود، یا بارگاه های امیدی که باطنش می زند، این ها همون به حکم و به مقتضای تجلیات ربوبیت با صفات جمال است، جذب کننده است، امید دهنده است، نگه دارنده است، پیش برنده. خب این تعریف کلی تجلیات خدای متعال ربوبیت با صفات جمال برای صالح. این تجلیات از همون اول شروع می شود گفتیم، و توجه داشته باشیم که در اول سلوک به نحوی این تجلیات و هر چه سالک صادق به مجاهدت پرداخت و پیش رفت و در طلب صادق بود، به تناسب منازل و مدارجی که تعیین می‌کند، این تجلیات هم فرق می‌کند، کیفیتش با هم دیگر فرق می‌کند به تناسب منازل و منزلت‌ها. این طور نیست تجلیات خدا با صفات جمال برای سالک در ابتدا در وسط در نهایت یکی باشد. نه خیلی متفاوت است، البته در کل جذب کننده و امید دهنده. اولا من در اینجا برای اینکه به اصطلاح روشن‌تر باشد قضیه، به مواردی از تجلیات مقام ربوبیت با صفات جمال به اصطلاح اشاره میکنم. به موارد خوب انشاءالله دقت میکنید و انشاءالله اگر شما اهل عمل بودید اینها را در مقام عمل به صورت بهتر و روشن‌تر و خیلی بازتر و گسترده‌تر و دارای ابعاد وسیع‌تر که هیچ وقت در زبان بیان نمی‌آید خواهید یافت. در بیان اصولا این مسائل خیلی کم می‌تواند بیاید، مخصوصا اون دقایقش در الفاظ در بیان، یعنی قاصر است الفاظ. به هر صورت به چند مورد از تجلیات خدا با صفات جمال و چگونگی این تجلی چه حالی به سالک روی می آورد، چه اثر این تجلی در وجود سالک می گذارد اشاره می کنم که روشن‌تر باشد قضیه. در این جلسه به چند مورد اشاره می کنم، در جلسه دیگر هم باز توضیحات دیگری می دهم انشاءالله که در این باب آشنایی داشته باشم. در مرحله اول، اولین مرحله که می شود گفت که چشمگیرتر از همه تجلیات با صفات جلال یا با صفات جمال هست، تجلی مقام ربوبیت با اسم تواب، یعنی با اسم تواب که از اسماء جمالش می باشد. دقت میکنید تجلیات جمال گفتم با اسماء جمال تعدده، اما اون که از اول مخصوصا سروج در آخر در وسط در آخر هم همینطور مخصوصا در اول بیشتر چشمگیر است، عبارت است از این که ربوبیت تجلی می کند با اسم تواب یا با صفت تواب به برای سالک. تواب این الله و تواب و رحیم. از اول سرود تجلی حق با صفت تواب شروع می شود، این تا آخر هم ادامه دارد. در وسط سرود در منازل عالی سرود که نهایات می گیم، این تجلی بروش به هر منزل و تناسب هر منزل هست. تجلی ربوبیت با صفت تواب چه آثاری در وجود سالک می گذارد، چه حالی را در سالک ایجاد می کند از همون اول، اینجاش میخوام یه خورده توضیح بدم. اما قبل از توضیح توجه داشته باشیم که معنی تواب چیست. در بحثی که در اسما داشتیم، بعضی از دوستان و بعضی از خانم ها بودن سابقا، قبلا اینجا ما بحثی در باره اسما و حسنا داشتیم، در اونجا من در اسم تواب مبسوطتر البته نه اون اندازه که امروز میخوام اشارتن باشد صحبتی کردیم و از اینها آشنا هستن. در کل من مطلب را که عرض میکنم برای اونها روشن‌تر، برای دوستان دیگر و خانمهای دیگر که نشنیدن باز مسئله معلوم میشود. تواب، اسم تواب برخلاف اون که خیلی ها به عکس تصور کرده اند یک معنی خاصی دارد. از اسماء جمال است، اولا صحبت در اسماء جمال است، از صفات جمال حق است. اما برعکس اونجا که بعضی ها خیال کرده هم معنیش قبول کننده ی توبه است، این نیست، این گوشه ای از معنی تواب است. خوب دفت می کنید انشاءالله در خلال این صحبت ها به بعضی معارف هم معمولا رویه ی بحث ما این طوریست که در کل معارف از قرآن و روایات اون اندازه که می توانی و بحثی جواب می کند اشاره می کنید که روشن باشی و با بصیرت، چون بحث تحلیلی است. اسم تواب معنیشون نیست که فقط توبه را قبول کننده باشد. خدا تواب است، یعنی توبه و بازگشت عبدش را قبول می کند. این حرفانی است. و سریع قرآن تصدیل در اشارات قرآن، یعنی در اونجا که اسم تواب در اونجاها به کار رفته اون دفت کند و تعمل کند، خود آیات قرآن را در رابطه با هم دیگر تدبر بکند و تفسیر بکند، یه خوبی با کمال صراحت بدون اینکه هیچ شبهه‌ای درش باشد به این حقیقت میرسد که اسم تواب معنی خیلی وسیع‌تر دارد. تواب یعنی شما در قبل از اون کتابها شدید تواب در خوب را قبول کننده، اگر میگذارید کنار برید به اون باطن خودتون به لحاظ اون که میخواهیم با سلامت باطن بدون این که در ذهنتون چیزی باشد میخواهیم این را معنی بکنید به لحاظ اون معنی لغویش، همونجا شما به حقیقت میرسید. یعنی اون درست و تلقینی که به ما شده از که تواب یعنی قبول کننده توبه که فقط گوشه یه معنیش گفتند یا گفته شده است ما و دهن ذهن ما را خراب کرده، اگر این رو بذارید کنار فقط شما باشید و لفظ تواب دومان یک لفظ ببینیم معنی رو قبیش چیه. تواب اونا که شما اکثر می اندازی سواد روی دارید، تواب درست و از اسم است و از اوزان مبالغه است به قول معروف. تواب یعنی بیشتر توبه کننده، قبول فعلا در اینجا در خود کلمه مطرح نیست. تواب یعنی چی؟ یعنی بیشتر توبه کننده و این اسم خداست. توبه یعنی چی؟ میگفتی معنی توبه چی بوده بان ما؟ بازگشت، برگشت، بازگشت. و پس اومد معنیش می شود خدا توابه است، یعنی خدا بیشتر بازگشت کننده است به سوی بندش. این طور می شود اینجا یک دفعه می گویی که خدا قابل توبه است، در قرآن هم فرموده قابل توبه شهید و رضا قابل توبه، یعنی توبه را چه می کنه؟ خون می کنه. یک دفعه این است می گویی که خدا توابه است، توابه توبه کننده است، این توبه غیر توبه عبد است، توبه خدا یعنی بازگشت کننده. پس معنی تواب میشه که خدا هی مرتب بیشتر کثیر بی نهایت خوشتر هم بازگشت میکند، بازگشت میکند به سوی مخلوق و سوی بنده. و این هم معنی اصلی تواب است منتها. پس تواب یعنی چه؟ یعنی خدا بازگشت کننده است با رحمتش، با جذبش، با عنایتش، با نظر کارسازش به سوی کی؟ به سوی بنده. او اول نظر می کند. البته در این مقالات هم جمعه می نویسم اگر فرصت کردید به دفت کنید صحبت در این واده نیست، اما در همون واده که صحبت می کنیم اما به این مسئله اشاره کردم. اونجا هم باز می کنید خدا بازگشت کننده، بازگشت کننده به سوی مخلوق است و انسان است، بازگشت پشت سر هم. و این بازگشتش قبل از این است که انسان رو به خدا بیاورد. اینجاها را اگر خوب بفهمید انشاءالله که میفهمید خوب، انسان بیشتر شرمنده میشود از اون وضعی که در پیشگاه خدا دارد. به یکی از مسائلی که بعد از موندن اگر حالا ما الهی باشیم، اگر راه حسن خدا داشته باشیم، یکی از مسائلی که برای ما حتمی خواهد آمد یک شرمندگی بنده بالاتر و سختر از آتش جهنم در سراغ ما هست. رب میکنیم که الان ما اینجا هیچی نفهمیدیم، اونجا حقایق روشن میشود، حجاب ها میرود، حقیقت ها واضح میشود، قبل از سرائبت یکی این حقیقت هست که انسان میبیند اونجا که توبه کرده بود، یعنی من توبه کرده بودم، اول من توبه نکرده بودم. چه توبه کرده بود؟ اول اون توبه کرد، منو جذب کرد، من هم نگاهی بود کردم، دوباره بعد از اینکه نگاهی بود کردم روز آه و اون نگاهی کرد، من نگاهی کردم، دوباره این نگاه بعدی مرا که بعد از نگاه او بود، بازگشت مرا که بعد از بازگشت بود دوباره قبول می کند. اینجا قبول یک بازگشت اول می کند، من به خود میام، اصولو بر می گردم، یعنی جذب می کنم، منو نمی فهمم، فقط من و شما فقط می گیریم که هنوقت در ظاهر اتکرای به نظر رو میاد و فلان طور می شود، هنوقت بر می گردیم اصول خدا. این نگو هی ندا میزنه در درو، هی جذب میکنه، بازگشت میکنه، بازگشت کرد ما را به خود میاد، ما رو بونیم، سر میگردیم، برگشتیم دوباره بعد از برگشت ما بازگشت دیگری میکند و این برگشت بازگشت ما را چی میکند؟ گفتید ای گفتید؟ قبول، اینجاش قبول است. پس همیشه بازگشت میکند، اول و بعد بازگشت من به تعبیر آجبات واریزان مباله. البته من در اینجا باید حق استاد را همین هر چی من اینجا میگم گفتیم کردن این شما دعایی نداره، کنچ که یادی رو قیمت استاد هست زبان الله تعالی علیه و خیلی کم یادی رو قیمت، ولی با این همه این همه از کنم که اولین کسی که من دیدم در خیلی چیزها در اینجا همین بود در تفسیرشون به این نکته پی بردن که این هم ثمری از آثار نورانیت باطن ایشون بود، ایشون هستن. ایشون هستن این نکته را از قرآن با آیات استفاده کردن که توبه بنده بین دو توبه از عب بین دو توبه از خدا قرار میگیرد. این حقیقتیست ایشون هر کسی بفهمد، اما در خیلی جاهای این طوری ایشون گفتن همیشه می فرماید که این عبارتش از توبه عبد در جاهای مکرر یه نشاره کرد توبه عبد مشکوف است، پیچیده است، قرار گرفته است به دو توبه از خدا، توبه اول از خدا، توبه بعدی از خدا. توبه اول فقط نظر انداختن بر عبد است، بازگشت کردن. توبه دوم بعد از بازگشت عبد است که قبول بازگشت عبد است. هر دو بازگشت است از خدا به انسان، یکی اول یکی در آخر. بازگشت اول جذب کننده است، بازگشت دوم بنده را قبول کردن است. فرقی نمی‌کنه در هر دو خدا به رحمت و عنایتش به سوی بنده چی می‌کنه؟ بازگشت به رحمت می‌کنه. خب توجه کردید از بنابر این حوا یعنی بازگشت کننده به سوی خدا، به سوی بنده، به سوی مخلوق. بازگشت میکند، نظر میاندازد و به اصطلاح سالک را جذب میکند. سالک را که جذب کرد سالک روح رو میآورد، روح رو آورد، دوباره خدا بازگشت میکند، قبولش میکند. هر میکند بازگشت میکند، جذب میکند، انسان رو رو میآورد، باز قبول میکند، باز بازگشت میکند، جذب میکند، انسان سوی رو رو میآورد، باز قبول میکند. این بازگشت خدا در قبل و بعد مکرر علل اتصال هست و از اسماء جمال خدا جهت کننده و امید دهنده و سوی خود کشنده است. این از اول سلوک مطلوبا در اول مرتب می شود، یعنی این بازگشت می شود. این میگه تجلی خدا برای ساله باعث چی؟ باعث حقا. البته این در مراحل اول سکوت فقط هم میکن سالک نیاز نمی کنند، از خود میبیند که خیلیش میخواد به سوی خدا بره، از اغیار دست بردارد، در طلب جدی باشد، ارادتشو بیشتر بکنه، دست از اغیار بردارد، ممتحق باشد، مجاهدت بکنه، شب زندار باشد، چی باشد چی باشد خیلیش میخواد به زوب میاد بینی کند این کارا. ولی نگو او باطن امر چیه؟ باطن امر این است که اون در مقام ربوبیت الان به عنوان که الله ولی الذین آمنو یخرج هم من از ظلمات النور من نمیبینم، چون نمیبینم، اما او پرداخته به تربیت من میدارد بدونی که من بفهم مرتب منو به این مسیر هی جذب میکند، من به این رو بیاورم، هی جذب میکند، هی زور پیدا میکنم، جذب میکند، هی به حساب خود میرم، هی دست از غیر بر میدارم، به عبادت میکنم. از مرتب این تجلی خدا با صفت حوا برای چی؟ برای سالش. این یک نمونه. البته در اینجا من آیاتی هم نوشته بودم، اما اگر به آیات بهتر است شما آیاتش را هم داشته باشید، برای که هر چی سعی میکنیم که این آیات را من صحبت ها را خلاصه بکنیم ببینیم که باز طولانی میشود. زهرم نمیدونم به آیاتش اشاره بکنم یا بگذاریم به همین شرح کتاب کنیم، ولی بزنید کاملا اون وقت بی مدرک میشود صحبت چی گفتیم. یکی دو آیه زود اشاره می کنم، شما هم زود یادداشت رو بگذاریم. یک تجلی دیگر از تجلیات با صفات جمال را برای شما توضیح بدم. یکی دو آیه از باب نمونه که شما بروید روی این آیات دقت کنید تا اون حقیقت که براتون توضیح دادیم در باب کذاب برای شما واضح باشد. در مقاله هم خواهم شما اونجا انشاءالله مراجعه میکنم. میگرم از این آیات همین در یک نکته در اینجا تذکر به شما میدهم. یک نکته، یکی اینکه شما پیشنیده که خدا به اصطلاح عقوبت کننده ها را چی میکند؟ چیزی دوست دارد اصطلاح پیشنیده دیگه، هم صریح قرآن است و هم صریح روایات. با این خواستم بیاد بیاد با این توضیح گفتم میفهمید چرا دوست میدارد در کردیم، چون هر که به هر اندازه توبه کند معلوم است او اول چه کرده؟ نظر کرده، دوست داشته، جذبش کرده و این به خدا آمده توبه کرده. این الله علی حبه تذابی و لحبون و تذابین، خدا تذابین را دوست دارد، دوست دارد جذب می کند به توبه وادار می کند، جذب می کند از توبه وادار می کند. اون چه قدم به قدم هی برمیگرده به سوی خدا رو تواب معنیش شکست در توبه دوباره برگشتن این زیاد نیست. به نظر میدم توبه بعد از توبه است، یعنی قدم های توبه را یکی پس از دیگری چی برداشتن. تو کار غلط ما یکی دوتا نیست که این از این غلط گذشتن، از این انحراف گذشتن، این روز یک انحراف را کنار گذاشتن، فردا به توبه به حق یک عیب دیگر را کنار گذاشتن، از فردا از یک نبیسه دیگر برگشتن که در سلوک اینجوریز دیگه سالش باید این دوش با هم یکی نباشد. این مرتب در توبه، توبه بعد از توبه، از انحراف بعد از انحراف، از معصیت بعد از معصیت، از تعلق بعد از تعلق، از زلالت بعد از زلالت، از تیرگی بعد از تیرگی دار. این توبه که می شود معلومه خدا این جذبش بیشتر بر این بنده و اون را دوست دارد. فلذا این الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یا رسول اکرم صلوات الله علیه که فرمود خدا جوان تائب را دوست دارد، این الله یحب الشاب و تائب، خدا جوانی را که توبه می کند اون را چی دارد؟ دوست دارد. اول دوست دارد که توبه می کند، نه که بعدا دوست دارد. دوست داشته که جذبش کرده، توبه کرده و علیه زای فرمات که این الله یحب الشاب. یکی این و یکی این که این تجلی، تجلی کارساز است. یعنی میشود گفت که در بین تجلیات حق با صفات جمال برای صادق میشود گفت که هیچ کدام مانند این اساسی تر نیست. فلذا یادتون باشد و وظیفه هر صادق است در اینجا شروع کرد، اولا توجه داشته باشد که این جذبی بوده از خدا که او را بیدار کرد و به راه انداخت و فلان، ولی در این حال باید مرتب سالج که مبتدی شده مبتدی باید مرتب دعا بکنه که خدایا به ما بازگشت کن با رحمت، نظری بینداز، جذبم کن. و این در دعاهایی که از حضرات معصومه صلوات الله و سلام علیه مجمعه این وارد شده کاملا به چشم کن. حالا در قرآن هم هست، حضرت ابراهیم سلام الله علیه حالا خصوصیت اجمالا شنیده این و نشناخته این حضرت ابراهیم سلام الله علیه هنوزم نخواهیم شناخت میتونم از انبیا را و همچنین به ابراهیم را. حضرت ابراهیم در حال حیامان عشق بود و اون خصوصیت از اول داشت، اون از معلوم است اونم با اون دل و با اون دل با اون سخای با اون شمی حضرت ابراهیم بکنید. یکی از دعاهاش را در قرآن که نقل میکنه دعاهای از اون را کرده، یکی از دعاهاش همون که مرتب منعلم مرتب بگیده که از خدا میخواد این که خدا با اسم تربابش در بسیم او بیاید و با اسم تربابش در اون که بکنه در اون تجلی بکنه. اون حیوان بود دیگه از ابراهیم را بود، حالا و خصوصیت دوران نر کردی از من که وادانی شد حیوان می آید و خوش کردی و حیوان نمی آید. آتش برای انسان گلستان می شود شوقی نیست. دیگه اصلاحی برای انسان لذت بخش باشد شوقی نیست. از یا نیست حیوان این چیز دارد. حیوان یعنی چی؟ حتی اصل حیوان یکی صفت سرایی که صفت اشتاق مراکه بود یه دستان قبل از بود با خرم کردی آنچنان در حال حیوان است ندم اول خیلت شد همیش بود اون کارا بود داورده چشم باز کردن به جهان نازل شدن یکی کسا نمیدانن چه را آدمی خرم کردی انسانی خرم کردی دنیا آنچنان آمیان در حیوانند دیر مراکه این صفت چابارند از اول خلقت محوه در هم شد همین که چشم باز کردن ناظر به حرف و همیشه در این حال هست قسمتی از ملاکه خدا هست و از او رفت این دعا هم یافتنه این یک تجلی بود بنابراین نتیجه گرفتیم که تجلی خدا با اسم جمال که عبارت باشد از اسم تنبال برای سالک از اول کارساز جهد کننده سالک را به راه آورنده زور برنده اشتیاب دوستان و خانمهایی که میگن که وقتی شروع بکنه زور ندارو خیلی علت دارد اما میشود گفت که اصل علت در این خلاصه میشود که خدا با اسم تنبال چندان تجلی که باید چاره اندیشید باید دعا کرد باید تجربه کرد و باید دید که چی چیز چی مانه هست و الله خدا میخواد به همه با حفا جلیگر بشه و جذب شد در این جای میتونه آفونه شنیده بعضی از سالکی قبل از مجاهدت محسوب میشوند یک جا این جاهای خصوصیست برای تو چیزی هم کار یعنی شده برای افراد از اول مجذوب کامل شدن این هم بر اثر تجلی خدا با اسم چیه؟ با اسم تنباز اما یک جا جلب شد دیگه از اون اول قبل از اینکه دیگه به مجاهدت پردازن تا ساخته بشن تا مرحله عشق و دفاع برسن از اول منقطع میشن مجذوبین قبل از سلوک میدن خیلی کنم و اکثرا البته جذب آدم به تدریج شروع میشود و تا در نهایت انسان مجذوب میشود که هیچی نباشد و عشق و فنا و بقا برسن
ای عاقلان من عاشقی دیوانه ام با درد و مهنت آشنا با عافیت بیگانه ام با درد و مهنت آشنا با عافیت بیگانه ام ای عاقلان من عاشقی دیوانه ام با درد و مهنت آشنا با عافیت بیگانه ام
دوستان گرانقدر بحث این برنامه حکیم فرزانه استاد آیت الله محمد شجاعی را در باب تجلی اسم یا تواب در سالک شنیدیم.